فجر اعلام کرد بلیت‌های 38مین جشنواره فیلم فجر برای مخاطبان مردمی از 30 دی تا 2 بهمن پیش فروش می‌شود.
و رئیس جمهور روسیه استعفای دست جمعی دولت را پذیرفت. ولادیمیر پوتین ضمن قدردانی از دولت و اعضای کابینه گفت دولت فعلی تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم فوتبال امید ایران با وجود برتری برابر چین از کسب سهمیه المپیک باز ماند. تیم کشور ما در بازی سوم خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا و انتخابی المپیک در تایلند با وجود موقعیت‌های متعدد گلزنی در نهایت با گل دقیقه 87 امید نورافکن از روی نقطه پنالتی چین را شکست داد و نتوانست از فرصت برتری 2-1 کره جنوبی برابر ازبکستان بهره ببرد. از گروه سوم کره جنوبی با 9 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد و ازبکستان هم امتیاز با تیم کشورمان به دلیل تفاضل گل بهتر جواز صعود گرفت. حمید سیلی سرمربی تیم فوتبال امید ایران پس از بازی با چین گفت:
جا داره که از مردم عزیزمون عذرخواهی کنم به خاطر عدم صعودمون. دیدن که بچه‌ها چقدر فداکارانه بازی کردن، چقدر خوب ما تیم و هم جلو ازبکستان هم کره و این بازی که موقعیت‌های خیلی زیادی رو به هدر دادیم. جلو ازبکستان استحقاق برد داشتیم، جلو کره حداقل مساوی و این بازی هم باید با تفاضل گل بالا می‌بردیم. تو این بازی ما 25 تا شوت زدیم، ارسال‌های خیلی زیادی داشتیم ولی امروز در بد شانس بودیم، توپامون تو گل نرفت. قبل از بازی ها من گفته بودم چیزی که برای ما مهمه تلاش این بازیکناست، ببینید که چقدر با تعصب و با غیرت بازی میکنن و ایشالله که ما این بچه های خودمون رو از دست ندیم، چون اینا آینده های فوتبال کشور است.
در بازی‌های گروه دوم این رقابت‌ها نیز عربستان با 1 سوریه را برد و دیدار قطر با ژاپن به تساوی 1-1 انجامید. از این گروه عربستان با 7 و سوریه با 4 امتیاز جواز صعود گرفتند و دو تیم قطر و ژاپن حذف شدند. مسابقات بین‌المللی بوکس جام احمد کمرت ترکیه با 2-3 برای تیم ایران ادامه یافت. در روز دوم این رقابت‌ها در استانبول احسان روزبهانی در 91 کیلوگرم عبدالرحمن از سومالی را شکست داد و به جمع 8 برتر این وزن راه یافت. حسین دانشور در 81 کیلوگرم نماینده مغولستان را مغلوب کرد و اشکان رضایی در 63 و سید شاهین موسوی در 75 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از الجزایر و مغولستان از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند. آقای جانگیری معاون اول رئیس جمهور واگذاری سرخابی‌های پایتخت به بخش خصوصی را سیاست دولت دانست و با ابراز رضایت از تلاش‌های وزارت ورزش و جوانان و سازمان‌های خصوصی سازی در این باره گفت جلب رضایت هواداران پرشمار استقلال و پرسپولیس در این پروژه باید ملاک مسئولان اجرایی باشد. و دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی با 2 در تهران ادامه یافت و چیان سایپا با گل‌های کامیاب و عباسیان 2-0 برابر تیم میلاد مهر به برتری رسید و مصاف پیکان با فولاد خوزستان به تساوی 2-2 انجامید.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از سواحل دریای خزر و استان اردبیل کاهش 4-6 دمای هوا همراه با بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
به سبب نفوذ جریانات شمالی از امشب و تا روز پنجشنبه فردا روی سواحل دریای خزر بارش باران رو مناطق غربی و مرکزی، حالا بیشتر سواحل و برخی از مناطق استان اردبیل بارش برف رو داریم. ضمن اینکه هوا هم 4-6 تو این مناطق سردتر میشه. دریای خزر امشب و تا روز پنجشنبه فردا موج متلاطم خواهد شد. ضمن اینکه برای امشب جنوب شرق و شرق کشور وزش بادهای شدید رو دارن. سواحل خلیج فارس دریای عمان هم موج متلاطم میشه. سایر مناطق کشورمون از امشب و تا روز فردا دیگه جوی آرام رو دارن که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میشه گفت افزایش غلظت آلاینده‌ها رو خواهیم داشت. از اواخر وقت روز پنجشنبه سامانه بارشی بعدی از سمت غرب و شمال غرب وارد کشورمون میشه. در این مناطق بارش برف و باران آغاز میشه. روز جمعه علاوه بر این مناطق، استان‌های واقع در دامنه‌های ساکباس مرکزی، برخی از نقاط جنوب غرب و به تدریج دامنه‌های البرز رو در بر می‌گیره. تهران هم برای امشب آسمان نیمه ابری و غبار محلی رو داره. برای فردا صبح کمینه دما تو ایستگاه مهرآباد به 1 زیر صفر می‌رسه.
فردا پنجشنبه 26 دی 1398 هجری شمسی، 20 جمادی الاول 1441 هجری قمری و 16 ژانویه 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
سلام اوسا. به سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا، من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین نم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
آلیس شیر تن داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعی.
سکا و مستود فرنگی، قهوه مالتان نرگیلی، تماش همه طبیعی.
آلیس برای خانواده.
با تاپ بشوییم.
آقا ببخشید،
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟
سالم، خوشتم. تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک، راستی، از دونه های روغنی تراریخته هم نباشه.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
یای اندلس. اندیشیدن فراتر از زندگی روزمره. به نام خدا. سلام به شما مردم ایران. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک در این برنامه تلاش دارم به اتفاق همکارانم درباره موضوع بحران سازی در رسانه‌ها بیشتر با شما صحبت کنیم. خواهش میکنم تا انتها همراه ما بمونید. شماره پیامگیر ما هم 3900 از همکنون در اختیارتونه. در حدود 10 روز گذشته در ایران خبرهای زیادی رو شنیدیم. اتفاقهایی که از صبح جمعه 13 دی ماه 1398 همزمان با شهادت سردار سلیمانی شروع شده.
در پی شهادت سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او، به ویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابو مهدی المهندس رهبر انقلاب اسلامی، پیامی صادر کردند.
در کمتر از 24 ساعت موج عظیمی از خبر تحلیل و عرض تسلیت ایران را فرا گرفته.
اقدام آمریکا رو محکوم میکنیم و همیشه در سپاه در مقابل همچین حرکت‌هایی نیستیم.
فقط با فتح اسرائیل که مردم ما آروم میشه. این داغ فقط با فتح اسرائیل آروم میشه.
به آمریکا بگم سردار سلیمانی یک فرد نبود، یک تفکر تو و خونش تو رگ همه ایرانیان میجوشه، زن و مرد، پیر و جوان، همه با غیرتن.
در چند روز بعد همه شهرهای ایران درگیر مراسم عزاداری شد. جمعیت میلیونی در اهواز، مشهد و تهران چشم جهانیان را خیره کرد. حتی رسانه ها هم از پوشش خبر کم آورده بودند. گویا سردار سلیمانی خود رسانه‌ای فراتر از همه جریان‌های کشور مستقیم با مخاطب صحبت می‌کرد.
بیاد اون قلب‌های پاک کنار نهرها.
حاج قاسم، حاج قاسم، این گریه‌هایت، این ناله‌هایت برای شهادت جواب داد، برای رسیدن به دوستانت و همرزمانت.
عشق امام حسین برای خدا می تپیدند. خدایا به اون تپش قلب‌ها قسمت.
این موج بزرگ برای رسانه‌های بیگانه البته مانند سم بود. همه تحلیل‌های اونها ضد ایران و سپاه و جبهه مقاومت در هم شکسته شده بود. تحلیل‌های اونها سرشار از ناتوانی بود که یک انفعال خبری رو نشون میداد.
این تبلیغاتی هم که راجع به این که جمعیت عظیمی از ایرانیان طرفدار سلیمانی هستن، اینها مبتنی بر هیچ داده‌ای نیست. ما نمی‌دونیم که چند نفر در تظاهرات شرکت کردن. جمهوری اسلامی به هر حال یک حکومتی هستش که در این که یک درصدی طرفدار داره که شکی نیستش که جمهوری اسلامی فقط یک چیزی نزدیک 1,000,000 نفر نیروهای نظامی و نمی‌دونم بسیج و پلیس و اینها هستن. خب اینا رو اگر بیارن که باید 1,000,000 نفر جمع میشن اونجا و هیچ کس هم در واقع نفع نکرده که به حال این یک نظامی هستش که در تایی طرفدار داره. نظام های دیکتاتوری همیشه بسیار تبانا هستن در اینکه این شوهای جمعیت رو نشون بدن.
همزمان یک ابهام و یک انتظار در جامعه ایران وجود داشتند، انتظاری که برای بسیاری از مردم ایران نزدیک شدن به لحظه انتقام بود و در نگاه رسانه های بیگانه افزایش ترس و نگرانی در مخاطبشون. هنوز پیکر سردار شهید به خاک سپرده نشده که سوال‌ها و ابهام‌ها شروع میشه. ایران چه خواهد کرد؟ آیا جنگ بزرگ نزدیکه؟ سه‌شنبه شب واکنش موشکی ایران اقتدار کشور رو نشون داد. نزدیک 20 ساعت بعد ترامپ اولین واکنش رو داشت، کاملا منفعلانه، اما از دیدگاه رسانه‌های بیگانه کاملا صلح طلبانه.
در حمله دیشب رژیم ایران به هیچ آمریکایی صدمه‌ای وارد نشد و هیچ کسی از ما کشته یا زخمی نشد و همه سربازان ما صحیح و سالمند و تنها به پایگاه‌های ما خسارات جزئی وارد شد.
آمریکا نمی‌خواد تشدید بکنه اون جنبه نظامی رو.
چیزی نگفت که بخواد تنش رو بیشتر بکنه بین ایالات متحده و ایران و روی این مسئله تاکید گذاشته بود.
روشنه که پرزیدنت ترامپ نمی‌خواد که تنش بیشتر بشه، خواستار رویارویی و جنگ نیست.
من مطمئنم اون چیزی که ما الان دیدیم دقیقاً اینه که ایالات متحده میخواد کاهش بده تنش رو.
گام سوم بحران سازی از چهارشنبه شب شروع میشه. هواپیمای مسافربری که همان روز سقوط کرده، ظاهراً پدافند هوایی به اشتباه اون رو با موشک کروز امریکا هدف قرار داده. طبیعیه که جامعه در غم این مسافران فرو میره. همه ناراحت هستن.
و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیش مرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم.
این غم در بحران سازی رسانه‌ای به سوی دو هدف شلیک میشه. اول، فراموش شدن دو اتفاق ملی قبلی، یعنی تشییع جنازه باشکوه سردار سلیمانی، همچنین واکنش قدرتمند سپاه، و دوم، همسان سازی با حوادث آبان ماه و ایجاد یک آشوب.
در پی ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه و در ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. دیشب تهران و چندین شهر دیگر ایران برای دومین شب پیاپی صحنه تظاهرات بود که در مواردی با برخورد مأموران همراه شد.
در این مرحله است که رابطه بین کنش و واکنش خبری قطع میشه. به عبارتی بعد از این، سقوط هواپیما و غم بزرگ در جامعه ایران برای رسانه‌های بیگانه موضوعیت نداره، بلکه همون روند ضد ایرانی اونها دوباره شکل میگیره. شاید این تحلیل شبکه من و تو واضح باشه.
آبه سفر به تعویق افتادش رو اجرایی کرده و تصاویر نشون میده که خیلی هم روابط خوبی دارن با عربستان سعودی.
نه دیگه هیچ امیدی به میانجیگری ژاپن نیست. ببینید، در ارتباط با این دو کشور ایران و عربستان، در سالهای اخیر میتونیم بگیم که حاصل جمع اعتبار اونا عدد ثابتی بوده، به این معنا که از اعتبار هر کدومشون که کاسته شده به اعتبار آن دیگری افزوده شده. با تحولات اخیر در ایران الان طبیعیه که توجه کشورهای منطقه و جهان متوجه عربستان میشه، مخصوصا برای ژاپن که با ابهامایی که داشت در مورد حمله به نفتکش ها، این حجم دروغگویی ها بسیار اونا رو به این نتیجه میرسونه که انگار حمله به نفتکش براشون مهرس شده که کار خود جمهوری اسلامی بوده، اونم در شرایطی که شینزو آبه در تهران بوده. به همین دلیل که نیروی اعزام کردن به خلیج فارس.
حمایت شبکه لندن نشین من و تو از دیپلماسی عربستان در برابر چهارچوب خبر سقوط هواپیما کاملا نشون میده همین الگوی بحران سازیه. بی بی سی هم تلاش کرد بحران رو فراگیر و با جهش بزرگ توصیف کنه.
در سال 88 هم همین بود، امروز هم همینه. شاید با این اعتراضات هیچ کدوم از اون عزیزانی که درگذشتن دیگه ما نمیتونیم اونا رو داشته باشیم، بلکه این مسئله باید در فضای کلی جنبشی و اعتراضی ایران فهمیده بشه که هر بار با هر در واقع نیشتری ممکنه این خونریزی داشته باشه و التهابش بیشتر بشه.
جالبه که این تقابل رسانه‌ای یا به قول مردم سوء استفاده های دشمن رو اکثر جامعه متوجه هستند، اما گاهی ترکش ها خیلی آرام و در ناخودآگاه انسان نفوذ می کنند بدون اینکه اصلا انتظار اونها رو داشته باشیم.
علیه شلیک موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی به اصطلاح این سمبول و نمادی از تمام رزالت ها و ناکارآمدی ها و فساد جمهوری اسلامی.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، ازدواج سفید و لباس، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای
آندلس. دوستان عزیز، برای درک بهتر ماجرا و ابعاد رسانه اون با دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه گفتگو میکنم که روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سگا خانم لک خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، در این هفته خیلی ها از جنگ نظامی ایران و امریکا صحبت کردن، اما به نظر میاد که یک جنگ رسانه‌ای خیلی وسیع‌تر داره اتفاق میفته. آفند و پدافند این جنگ رسانی از نظر شما چی هست؟
ببینید، در حوزه پدافندی رسانه‌ها بیشتر سعی میکنن دو اقدام رو انجام بدن. اقدام اول برمیگرده به فهم موضوع و بنای باز تعریف اون موضوع تا بتونن به یک بازشناسایی جدیدی دست پیدا بکنند، و در ساعت دوم میرن سراغ فرایند باز تعریفی که میتونن از این موضوع داشته باشن تا بفهمن که در واقع چه اتفاقی افتاده و موضوع از کدام منظر باید نگاه بشه و این منظر چقدر مورد خاص در نزد مخاطبین هستش، یا به نوعی دو مرحله از اون سه مرحله کاشت داشت و برداشت پیام رو که همون مراحل کاشت و داشت هست رو بیانن و بررسی بکنند. این در حوزه پدافند اتفاق میفته، اما در حوزه آفند این ساحت از رسانه ها میان و همون مرحله سوم یعنی برداشت رو حاصل میکنند. در مرحله برداشت بعد از اون بحث بازتعریف و بازشناسایی که صورت میگیره، شروع میکنند به محدود کردن ذهن مخاطب به یک گزاره، به یک یافته یا به یک نوع خاصی از پارادایم که مخاطب به غیر از اون به چیز دیگه نتونه فکر کنه، یا اگر به چیزهای دیگه فکر میکنه نهایتا منجر به همین نقطه ای بشه که رسانه ها براش هدف گذاری کردند. بعد از مرحله در واقع محدود کردن ذهن مخاطب میرن به سمت تحقیر ذهنی که وجود داره. در حوزه تحقیر ذهنی مخاطب نسبت به آنچه که خودش میتواند در مقابل این پیام های رسانه های مختلفی که در مقابلش قرار گرفتند رایش و در واقع پیمایش داشته باشه، این رو به نوعی دچار خدشه خلأ میکنند. برای همین مخاطب به نوعی خود تحقیری به نسبت زایش در مقابل این پیام ها میرسه. در این مرحله خودش رو کمتر از در واقع اون حتی پیام مصادره شده از سمت رسانه دریافت میکنه. در مرحله سوم حالا دیگه میرن تو مرحله جایگزینی. تو مرحله جایگزینی همه آنچه که مخاطب قبلا فکر میکرده یا در لحظه به فکرش رسیده رو کنار میذاره و پیامی رو که اون رسانه مدنظرش هست رو جایگزین پیام ذهنی مخاطب میکنه. از اینجا به بعد مخاطب دیگه در یک سیستم لایعقلی داره حرکت میکنه که اساسا فکر نمیکنه که چه شده، فکر میکنه که صرفا چه واکنشی رو نشون بده بیشتر دیده میشه. جنبندی در این حوزه به یک نقطه مخاطب رو میرسونه. مصرف کننده ای باش که بیشتر دیده میشی، مصرف کننده ای باش که بیشتر بتونی در میدان حضور داشته باشی، فارغ از اینکه اساسا این جنس مصرف کنندگی و این جنس حضور یافتگی منطبق با شرایط پیشینی شما بوده است یا نبوده. پس بنابراین اینجا یک انقطاعی پیش میاد نسبت به مخاطب متقدم و مخاطب متأخر. مخاطب متقدم مخاطبی بوده که در اختیار خودش بوده، اما مخاطب متأخر مخاطبی است که دیگه در اختیار خودش نیست، در اختیار رسانه ایست که پیامی رو داره تولید میکنه که این پیام میشود همه ی هستی و وجود ذهنی اون مخاطب به نسبت جنس فکر کردن و عمل کردن.
بله آقای دکتر، ما شاهد بودیم که در یک جایگزینی خبری تو این هفته خبر متقدم که خبر بین‌المللی جای خودش رو به خبر متأخر که داخلیه میده و رسانه‌های بیگانه در تلاشن که همه ابعاد روانی ماجرا رو تحت کنترل خودشون بگیرن. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید راجع به این بحث، مردم در هر دو عزادار بودند، یعنی در حوزه شهادت سردار سلیمانی عزادار شدند، در حوزه شهادت هموطنانمون در این هواپیمای اوکراینی هم عزادار شدند. اما این وسط یک اتفاقی افتاده و اون هم نوع خاصی از جنجال رسانه‌ای به پیوست اتفاق میدانی بود. من خیلی صراحتا عرض میکنم همه این چند صد میلیون نفری که در تمام عالم به خاطر سردار سلیمانی آمدن در خیابون، اینها همون مردمان حقیقی حوزه مقاومتن. اما چیزی که در حوزه داخل اتفاق افتاد، مردم عزادار در زمان سردار سلیمانی عزادارند، در زمان در واقع هواپیمای اوکراینی هم عزادارند، اما سفیر انگلستان چرا در زمانی که این حرکت میلیونی مردم در خیابان وجود داشت چرا نیومد برای شرکت در مراسم و تسلای خاطر و همدردی با مردم؟ اما در این قصه هواپیمای اوکراینی سفیر انگلستان پامیشه میاد. ما انگلستان رو دقیقاً به عنوان یک متخاصم جدی زیرجلدی درجه یک باید تلقی بکنه. پس ببینید وقتی که میخواد بحث نفوذ پیش بیاد و رسانه بیاد این رو تبدیلش کنه به یک بحران، میاد اینگونه عمل میکنه که نفر یک انگلستان هم میاد پای کار. پس ببینید پارادایم فرق میکنه. کلمه مردم ثابته، اما جنس عمل کرد به بهانه مردم در هر دو پروژه متفاوته. پس بنابراین اینجا کاش داشت و برداشت که اتفاق میفته مشخص، اما رسانه برای توجیه اقدامات خلاف امنیت خودش میاد پارادایم مردم رو ضرب در پیام های کاشته خودش میکنه، تقسیم بر شرایط عمومی به علاوه اون عقده‌ای که از حوزه مقاومت مردم در ایران و سردار سلیمانی داشته.
و اینکه طبیعی بود و قابل انتظار که فضای ضد انقلاب بخواد این موج غم رو که در جامعه ایران آزاد شد به این شکل رو به نفع خودش تصاحب بکنه. ابزارهای این حمله جدید رسانه‌ای از نظر شما چی هست؟
ببینید دشمن رو حتما تعریف کنیم. من اگه بخوام دشمن رو تعریف کنم میگم چهار بخش: امریکا، انگلستان، عربستان و رژیم صهیونیستی. ما بعد از این مجموعه اینا تعریف میشن. در فرمت سختش شما امریکا رو ببینید، در فرمت نرمش شما انگلستان رو ببینید، در فرمت سخت امریکایی اسرائیلیا حرکت میکنن، در فرمت نرم انگلیسی خب عربستان خیلی خودش روی مثلا صاحب سبک میکنه. پس ما ببینیم شما رفتار انگلیسی، رفتار امریکایی رو حتما تو این حوزه داشته باشید. ببینید اینها پیوسته به دنبال وارد کردن ضربه. وقتی ضربه بهشون خورده میشه مثل عین الاسد یعنی هیمنه کل فضای ارتباطی امنیتی نظامی سیاسی اجتماعی اقتصادی ائتلاف یعنی همه اینهایی که عرض کردم. پس طبیعیه که اینها از کوچکترین فرصتی بیان استفاده کنن و عقده گشایی کنن. نه امریکا نه انگلستان بدون حضور و نفوذ عوامل داخلی نمیتوانند پروژه رو کف خیابان هماهنگ و به منحصر ظهور برسونن. پس بنابراین عملکرد رسانه ها، عملکرد دولت های متخاصم نوعی عقده گشایی است برای ضربه پیوسته زدن به مواضعی که اون مواضع باعث شده اینها در گوشه رینگ به اصطلاح قرار بگیرن. پس این روال رو میان طراحی میکنن و این روال اینجا هم تمام نمیشود، به کرات ادامه داره. شما از الان تا دهه فجر، دهه فجر تا انتخابات، از انتخابات به بعدش همینجوری پیوسته و متصل اینها رو خواهید داشت. اما مجددا تاکید میکنم همه این کاش داشت و برداشت هایی که در ذهن مخاطب واسطه این رسانه ها صورت میگیره عملیاتی نمیتواند بشود مگر اینکه پیاده نظام رسمی، تاکید میکنم رسمیشون در ایران و البته در برخی از موارد غیر رسمیشون، در حوزه های بست شده جامعه، در حوزه های اجتماعی سیاسی امنیتی و اقتصادی بیان و ایفای نقش کنند. از اینجا به بعد دیگه شما مرحله نفوذ رو میتونید از گام تئوری به گام عملیاتی منتقل شده ببینید.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، که در این قسمت از برنامه در کنار ما بودید و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارش.
دوستان عزیز، شما هم اگر نظری در مورد این بخش از برنامه رویای اندلس دارید میتونید با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 با ما در ارتباط باشید. یک بار دیگه از فاصله دورتر حوادث این چند روز رو نگاه کنیم. افکار عمومی ایران با سه موج خبری روبرو شد. از شهادت سردار سلیمانی تا حمله موشکی بین الاسد و سقوط هواپیمایی اوکراینی. شاید بارها از خودمون باید بپرسیم که چه چیز ما ایرانی ها رو به شور و هیجان میاره؟ چه اتفاقهای غم رو به دل ما می نشونه و کدوم خبرها هستن که می تونن ناگهان احوال ما رو تغییر بدند؟ و از همه مهمتر این سوال که چه موجهای رسانه‌ای می تونند ما رو به واکنشی متفاوت وادارند؟ ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم شب بسیار خوبی داشته باشید. شبتون خوش و خداوند یارو نگهدارتون.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. به پایان این نوبت کاری رسیدیم. آرزو میکنم که لحظه های شبانگاهیتون رو در کنار عزیزانتون با مهربانی سپری کنید و با آرامش به صبح برسونید. به اتفاق همکارانم با شما خدافظی میکنم. شبتون خوش و خدا نگهدار.